فایل شماره 2، کتاب حاجی آقا نوشته صادق هدایت، صفحه 19. غلامرضا کیفش را بست و بلند شد. اجازه می‌فرمایید؟ حاجی ببخشید، به شما زحمت دادم. رویم سیاه که چیز قابلی نداشتم. راجع به شما با آقای میمنت نجات صحبت خواهم کرد و امیدوارم باز هم خدمتتان برسم. غلامرضا از شدت فقر و بدبختی و ناکامی هایی که دیده بود به حرف خودش هم اطمینان نداشت و دنیای خارجی برای او معنی خود را از دست داده بود. حرف ها و تعارف چرب و نرم حاجی در کله او انعکاس عجیبی پیدا کرد. از پدرش شنیده بود که حاجی ابو تراب نام تراری به حقه و زور املاکی که در ورامین داشتند و تنها ممر معاش آنها بود بالا کشیده است. اما رفتار مهربان و لحن مطمئن حاجی به قدری در او اثر کرد که به بیریایی و سادگی حاجی ایمان آورد، بیان که از منافع کارخانه و معاملات قالی و تریاکتر در بیاورد تعظیم بلندی کرد و خارج شد. با خودش گفت چه شخص حلیم سلیمی، خب حاجی از آدمهای پارو دمسایده امروزی نیست، برای همین میمنت نجات کلاه سرش میگذاره. حاجی سینه‌اش را صاف کرد. مراد؟ بله قربان. آب نباتی چیزی واسه بچه خریدی؟ بله قربان. این قلیان که چاق نیست، از صبح سحر بوق سگ آدم رو به خیال خودش میگذارند، همش درد سر. این قلیان رو انیس آقا چاق کرد؟ انیس آقا دستش بند بود، محترم خانم قلیان رو چاق کرد. بگو از سر خودش باز کرد. ما شدیم توی این خونه تیکه سر سیری. برو ببین چرا هنوز کیومرث مدرسه نرفته. میترسم این هم مثل برادر بزرگش قاپ قمارخونه از آب در بیاد. نه، اصلا کاری نداشته باش، ببینم خودش میره یا نه. سر پیری قاپچی باشی در خونه شدیم. قربان، یادم رفت خدمتتون عرض بکنم. دیروز که شما تشریف بردید، آقای حجت و شریعه تشریف آوردند. یک دوایی آورده بودند، گفتند معجونه. به من ندادند، گفتند بعد خدمتتون میرسم. حاجی کنجکاوانه پرسید. دوا آورده بود؟ گرد بود یا آب؟ چه عرض بکنم؟ آقا توی کاغذ پیچیده بود. باز هم این آخوند، خدا پدرش را بیامرزه. راستی مراد، میخواستم یه چیزی ازت بپرسم. بنده کوچکم، زر خریدم، خانه زادم. حاجی چشمک زد و نگاه تندی کرد. پیش خودمان بمانه. اختیار دارید حاجی آقا. گفتم پیش خودمان بمانه، فهمیدی؟ تو هم تقریبا همدندان منی. 80 سال چربتر داری. زن آخری هم که گرفتی جوانه. میخواستم بدانم بچه‌ات شده؟ قربان، این زنم جوان نیست، دختر خالمه. منم او رو گرفتم که سر پیری چک و چانه ام را ببنده و آب تربت تو حلقم بریزه. تو همش با من تعارف و تکلف میکنی. تا حالا یک کلمه راست از دهنت بیرون نیومده. آیا از کسی شنیدی که مرد 80 ساله یا 90 ساله، آن هم با ورم بیزه، مثلا اگر دوای قوت کمر بخوره بچه‌اش میشه؟ اگر خواست خدا باشه البته. میدونی که محترم آبستنه؟ آقا چه عرض بکنم، شاید دوایی درمانی چیزی کرده. حاجی مثل این که از حرف خودش پشیمان شده بود، لبش رو جمع کرد و به فکر فرو رفت. نی قلیان را زیر لب گذاشت و چند تا پک زد. بعد سرش رو بلند کرد و گفت مراد؟ بله قربان. گل محمد شوفر اینجا نیومد؟ نه خیر آقا، من ندیدمش. این مرتیکه را تو حبس میاندازمش. چرخ اتوبوس را خراب کرده. 2 راه تا کرج رفته، پولش را تو حساب نیاورده. میدانی؟ عباس خواهرزاده بتول خبرش را آورد. تقصیر منه. پارسال وقتی 2 نفر را زیر گرفته بود و قرار بود 6 سال حبسش بکنند، اگر من در شهربانی پادرمیانی نمی کردم، سر 3 روز ولش نمی کردند. ما رفتیم ریشک رو گذاشتیم و برای گل روی ما بود که بهش ارفاق کردند. حالا خوب مزدم را کف دستم گذاشت. اگر دوره شاه شهید بود، همین مرتیکه را می آوردم تو هشتی، به 4 پایه می بستم تا می خورد می زدمش. کمر به پایینش را له و لورده می کردم. عدلیه، نظمیه، همش دزدی و رشوه‌خواری و حقه‌بازی است. مرحوم میرزا کریم خان خدا بیامرز هر روز فراش‌هایش را به چوب می‌بست و ازشان زهر چشم می‌گرفت. می‌گفت تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو و خر. من اصلا دستم نمک نداره. همه دارن سر من کلاه می‌گذارند. همین مرتیکه مهندس مهدوش، شهدوش، تو که خوب می‌شناسیش.
بله قربان.
این تو تهدید تریاک عضو دون رتبه بودش. اختلاس کرد. بیرونش کردند و برایش دوسیه درست کردند. اصلا نمیدونست مهندسی یعنی چی. یکی از رفقا به من توصیهش رو کرد. منم دیدم جوان با استعدادیه. مایه تیله دستش دادم. مقاطعه راه زیراب را که ورداشتم اونم به اسم سرعمله اونجا فرستادم تا حسابامو رو برسه. پول عمله ها رو مرتب میخورد. من به روی خودم نمی آوردم. 3 نفر از اونا را هم از دره پرت کرد پایین کشت. اما خب من پشتش را داشتم. کسی جرأت نمی کرد اذیتش بکنه. بالاخره کم کم اسم خودش رو مهندس گذاشت و کسی هم از اون نپرسید از کجا مهندس شده. حالا خب بار خودش رو بسته. این مرتیکه رو کسی نمی شناخت و حتی دوز هم به دستش نمی دادند که به دوستا خونه ببره. امروز سری تو سر را در آورده. 7 نفر مهندس توی دفترش کار میکنند. 1 اتومبیل با کارد نو هم زیر پاشه و صاحب مال و مکنت و همه چیز شده. مال منم خیلی زیر رو کرد. اما هر وقت میاد تهران از من رو میپوشونه. نمیخواد بیاد حساب من را روشن بکنیم. تفره میزنه. مکس کرد. میخواستم بری سراغ عباس. نه صبر کن. چون ممکنه اینجا کسی پیش من بیاد. حساب اتوبوس ها را به ماشالله واگذار میکنم. آدم با خداییه، میترسم قلوروندش بلند بشه. اما میان خودمان کار زیادی نداره. تحصیلداری 3 دستگاه حموم و چند تا خونه و چند تا در دکون که آدم رو نمیکشه. از صبح تا شام یللی میزنه، مالم رو خیلی زیر رو کرده. وانگه حساب کارخونه پای خودمه. املاکم رو هم میرزا تقی به کارش میرسه. میدونی مراد، همه منو میچاپن. من چشمم رو هم میگذارم، ندیده میگیرم. خب دور و زمونه. مرد کاسبکاری با ریش کوسه، شب کلاه و کت و شلوار کثیف ماشی از در وارد شد و تعظیم قرایی کرد. حاجی رویش را به جانب او کرد و گفت یا الله یوز باشی، احوالت چطوره؟ زیر سایه حضرت عالی هستیم، خاکستر تهی کلکیم، همین گوشه ها می پلکیم. برا بچه ها چطورند؟ حالا بگیر بنشین. از مرحمت حضرت عالی. یوزباشی حسین روی سکوی مقابل نشست. شنیدم خیال زیارت به سرت زده، کجا میخوای بری؟ میخواستم از حضرت عالی اجازه بگیرم آخر عمری با اهل و عیال بریم کربلا استخوان سبک بکنیم. زیارت قبول؟ حالا همه کارهایت رو به راه شده؟ قربان آمدم که دست به دامان حضرت عالی بشم. 2 ماه آزگاره که توی نظمیه و این طرف و آن طرف دوندگی میکنم. کلی پول خرج کردم. هنوز دستم به جایی بند نیست. حاجی قاه قاه خندید و گفت میدانستم که آخرش گذار پوست به دباخانه میفته. خب چقدر سرکیست کردند؟ تا حالا 580 تومن دم سیبیل چرب کردم. تازه سرتیپ حجی راسا حق و حساب خودش رو میخواد. تو را به این سادگی هم نمیدانستم. دومت را خوب توی تله انداختند. قربان آدمیزاد شیر خام خورده. حالا تازه پشت دستم را داغ کردم. فهمیدم از اول باید دست به دامان حضرت عالی شده باشم. گویا حساب خورده ای با ما داری؟ قربان صحبتش را نکنید. ما را خجالت می دهید. هرچه بفرمایید برای بندگی حاضرم. حالا ببینم. هرچه بفرمایید جانن و مالن حاضرم. البته از اول راه غلطی رفتم و نمی دانستم. حالا هرچه بفرمایید بندگی می کنم. بنده از این نظمی چیها چشمم آب نمی خوره. 3 روز استنتاقم کردند. بعد هم می ترسم سرحد گیر گمرک بیفتم. 1 قالیچه کوفتی که برای جانماز می برم از دستم در بیارند. می توانی کاری برای من صورت بدی؟ از جان و دل. خلجپور را می شناسی؟ نه قربان. این مرتکه از اون پاچه ورمالیده های بخوبریده است. من سعی میکنم هرچه زودتر باشپورتت رو بگیرم. آن وقت میخواستم. در باز شد آدم نوکربابی که لباس اتو زده یه تمیزی در برداشت به حاجی سلام کرد. سلام علیکم محسن خان، احوال شما چطوره؟ از مرحمت جناب عالی. آقای دوام الوزرا حالشان خوبه؟ مدتی است که به افتخار ملاقاتشان نائل نشدم. بفرمایید. اجازه می‌فرمایید آقا همینجا توی اتومبیل هستند. قدمشان روی چشم، منزل خودشانه. خواهش می‌کنم. مرد کوتاه مسنی لاغر و زردنبو با چشم‌های زل و موهای جوگندمی وارد شد. حاجی نیمخیز کرنش کرد. آقای دوام الوزرا سلام علیکم. به به چه سعادتی، مشرف فرمودید، ما را سرفراز کردید. دوام الوزرا گفت از مراحم جناب عالی سپاسگزارم. یوزباشی حسین بلند شد و دست به سینه ایستاد. حاجی رو کرد به او و گفت فردا همین وقت بیا خبرش را می دهم. پس یادت نره سجل احوال خودت و همراهانت رو هم بیار تا من هرچه زودتر اقدام بکنم. یوزباشی تعظیمی کرد و رفت. حاجی به دوام الوزرا گفت قربان، نمی دانم از این سعادتی که امروز به من رو آورده به چه زبان تشکر بکنم. خیلی ببخشید، خانه فقراست. بفرمایید بریم اتاق بیرونی. دوام الوزرا با تهلجه کاشی که داشت قجر افشار رو خیلی شمرده صحبت می کرد. خیر خیر، به سر خودتان همین جا خوب است. خواهش می کنم بفرمایید، وگرنه جدن خواهم رنجید. خیلی ببخشید که زحمت شما را فراهم آوردم. فقط مقصودم این بود که از فیض حضورتان مستفیض بشوم. دو سه روز بود که به این فکر بودم. اول که کسالت و بعد هم گرفتاری های روزمره مانع می شد. بالاخره الحمدلله که امروز سعادت یاری کرد. انشاءالله که بلا دوره، بفرمایی. دوام الوزرا پهلوی حاجی نشست و محسن خان هم پهلوی اتومبیل رفت. حاجی سینهش را صاف کرد. مراد، سماور را بده آتیش بیاندازند. مراد پیدایش نشد. دوام الوزرا گفت خیر خیر، لازم به زحمت نیست. به سر شما قسم که صرف شده. خودتان می دانید که بنده اهل چایی و دود نیستم. مراد سراسیمه از ته دالان آمد، رو کرد به حاجی و گفت قربان، شما را پای تلفن می‌خواند. نپرسیدی کجاست؟ قربان گفتند دربار. حاجی کمی متوحش شد، برخاست و به دوام الوزرا گفت الان خدمت می‌رسم. اسازنان در دالان رفت و مراد هم به دنبالش. دوام الوزرا روزنامه از جیبش درآورد و به حالت تفکر مشغول خواندن شد. 10 دقیقه بعد حاجی آمد سر جایش نشست. دوام الوزرا روزنامه را تا کرد و در جیبش گذاشت. آقای دوام الوزرا ببخشید. چه فرمایشتی؟ حاجی به حالت تفکر گفت بله، بنده را احضار فرمودند. اگرچه از اسرار مملکتی است. خب خیلی پیشنهادها می کنند. من هم با این حال علیل مجبورم شانه خالی بکنم. خیلی متاسفم که در چنین موقعی نمیتوانم به وسیله اشغال مشاغل و مقامات عالیه به میهنم خدمت بکنم. حقیقتاً که جای تأسف است. اما امروز لحن آقای فلاخن و دوله فرق کرده بود. مثل همیشه اظهار ملاتفت نفرمودند. خب شاید کارشان زیاد بوده. چون بندزاده آقا کوچیک را از ارث محروم کردم و میانمان شکرابه و حالا در دربار شغله؟ بله مشغوله. میترسم چیزی گفته باشه. اگرچه از اون بعید میدونم. آدم چه میدونه؟ کسی که از عمرش سند پا به مهر نگرفته. البته خواهند فهمید که مغرضانه بوده و میترسم برای خود او مضر باشه. چون امروزه با این امنیت و آزادی که از دولت سرقائد محترم مملکت برخورداریم، مثل زمان شاه شهید که نیست. آن وقت هر کس را در دربار احضار می کردند، اول وصیت‌نامه اش را می نوشت و بعد هم برای مهمان یک فنجان قهوه می آوردند. از آن قهوه های کذایی. انشاءالله که خیر است. انسان محل نسیانه، همه جور فکر تو کلی آدم چرخ میزنه. خب اگر از طرف شخص اول ملکت چند بار تکلیف وزارت و وکالت به کسی شد و همه را رد کرد، البته صورت خوبی ندارد. آقا شما وجودتان منشأ فیض و خیر است و هر شغلی که اشتغال داشته باشید و یا نداشته باشید، همه اهل مملکت از پرتو مراحم جناب عالی بهره‌مند می شوند. بله، صحبتش رو نکنیم. اتفاقا دیشب منزل آقای مهام خلوت بودم. ذکر خیر جناب عالی شد. یکی از مقامات مهم خارجی هم حضور داشت. صحبت از زندگی و سیاست و همه چیز به میان آمد. مخصوصا من به آقای منتخب دربار تذکر دادم. کدام منتخب دربار؟ قوچلی بک که حالا تو شهربانیه. دوام الوزرا سر خود را به علامت تصدیق تکان داد. حاجی گفت بله، من مخصوصا توصیه کردم که اگر بخواند این زمزمه ها و اغتشاش ها و بیعدالتی های تو لرستان بخوابه، باید فلانی را که سابقه ممتدی در این امور دارند به آنجا بفرستید. همانطور که در مازندران آن توطئه را بر ضد اعلی حضرت همایونی خواباند. چند نفر را باید کشت، چند نفر را حبس کرد، هر که نطق کشید تو دهنی زد و دیگر خودتان بهتر می دانید. بالاخره گفتم که من از رگ گردنم التزام می دهم که به انتصاب فلانی تمام این سر و صداها بخوابه. چون امروزه ما به اشخاص با تصمیم احتیاج داریم. ما مشت آهنین می خواهیم. بروید از مازندران سرمشق بگیرید. من تصدیق می کنم که از روی کمال رضا و رغبت یک کف دست زمین که آنجا داشتم در طبق اخلاص گذاشتم و تقدیم خاک پای همایونی کردم. حالا هر کس از آن حوالی میاد میگه که مثل بهشت برین شده. اگر مال خودم بود سالی یک مشت برنج آیدی داشت که میبایست با منقاش از توی گلوی کت خدا و عمال دولت بیرون بکشم. همش حیف و میل میشد. خودم هم که شخصا نمیتوانستم رسیدگی بکنم. اما حالا به دست آدم خبره افتاده. خب چه بهتر؟ مملکت آباد میشه. عیبش اینجاست که امروزه کسی حاضر نیست فداکاری بکنه. اگر بخواند که مملکت آباد بشه، باید اداره املاک به دست شخص اول مملکت پدر تاجدارمون باشه که در زیر سایه او ما این همه ترقیات روزافزون کرده ایم. میدونید من صراحت لهجه دارم. کسی را که حساب پاکه از محاسبه چه باکه. مخصوصا تذکر دادم که فلانی تخم سیاسته. چنان به وضعیت لرستان تمشیت میده که آب از آب تکان نخورد. خیلی حرف من تأثیر کرد و مخصوصا موافقت آقای ساعد همایون را کاملا جلب کردم. لبخند خیرخواهانه ای صورتش را روشن کرد. حقیقتا نمی دانم از این حسن نظر و لطف مخصوصی که نسبت به بنده ابراز داشته اید به چه زبانی تشکر بکنم. حال که صحبت از لرستان به میان آمد، می خواستم استدعای عاجزانه ای از حضور مبارکتان بکنم. حاجی آقا غافلگیر شد. جونم، خواهش می کنم که بفرمایید میان ما که از این حرف ها نیست. دوام الوزرا نگاهی به اطراف انداخت. راجع به سرهنگ بلند پرواز اخویزاده جنابالی میخواستم خدمتتان توضیحاتی بدهم. عجب، ایشان اخویزاده جنابالی هستند. خدمتشان ارادت غایبانه دارم. آقا نمیشه انکار کرد که آدم با کفایتیه. بله، متاسفانه چندیست که سوء تفاهمی رخ داده. به این معنی که اشخاص مفتن و مغرض نسبتهایی از قبیل اختلاس و ارتشا و اعمال منافی عفت و قتل و خیلی چیزها به ایشان دادند. به اخویزاده جنابالی ناگفته نماند که آقای سرهنگ بلند پرواز خیلی طرف توجهات ذات همایونی هستند و قبل از حرکتشان به لرستان کنفرانسی راجع به غرور ملی در باشگاه افسران دادند که به طبع رسیده و بسیار مورد پسند مقامات عالی واقع گردیده. از طرف دیگر به سر مبارکتان قسم که چون من با روحیات ایشان به خوبی مانوسم، می توانم به جرأت به شما اطمینان بدهم که آدم شریف و دلرحیمی است. به طوری که حاضر نیست که یک مورچه را زیر پایش لگد بکند. اما قبل از همه چیز، نظامی وظیفه شناسی است که تخلف از اوامر و مقررات نظام را جایز نمی داند و سر و جان را فدای میهنش می کند. یعنی از تارک سر تا ناخونهای پایش چکیده میهن پرستی است. گیرم هر کس یک جور وطن خودش را می پرستد. ولیکن چیزی که هست، اشخاص مفتنی که البته توقعات نامشروع برخلاف مصالح عالیه کشور داشتند و به تقاضای ایشان ترتیب اثر داده نشده، از راه قرض و مرض راپورت هایی به مرکز فرستاده اند که آقای سرهنگ رؤسای ایلات را به قرآن قسم داده و همین که تسلیم شده اند آنها را کشته و ایلات را تخت قاپا کرده و مال و حشم آنها را غصب کرده و یا اینکه مشارون الی به بهانه تعقیب اشرار عده‌ای از مردم بیگناه را کشته و اموال آنها را تصاحب کرده است. چنانچه ملاحظه می‌فرمایید، این برنامه دولت است و آنچه کرده در این صورت مطابق دستور و امر مافوق بوده. اما از قرار اطلاعی که بنده از وزارت داخله کسب کردم، اشراری که ایشان در لرستان قلقم کرده اند اشرار مورد نظر نبوده اند و حال همین اشرار از خوزستان سر در آورده و مشغول دست درازی به جان و مال و ناموس اهالی شده اند. مقصود از طول کلام این است که جناب عالی را به جریان وقایع آشنا بکنم و در نتیجه ذهن ذات اقدس ملوکانه هم نسبت به این جریانات مشوب شده و البته خودتون متوجه عواقب وخیم آن. در این وقت مراد دست به سینه آمد، جلوی حاجی ایستاد. حاجی گفت: هان چی میگی؟ قربان اجازه میدید که پیاز برای اندرون بگیرم؟ اول ماه من 1.5 من پیاز خریدم، همه تمام شد. در دیزی وازه، حیای گربه کجاست؟ توی خورشک اثری از پیاز نیست، پس همه مال من تفریط میشه. قربان عرض بکنم؟ خب، حالا برو 2-3 سیر پیاز از مشهدی معصوم بگیر تا بعد رسیدگی بکنم. اما نرخش رو بپرس که توی حساب به من پا نزنه. چشم. صبر کن، بگو پیاز شیرین خوب مال قم باشه. مراد از در خارج شد. چشمهای مثل تقار حاجی به دودو افتاد. به طرف دوام الوزرا برگشت و صدایش رو بلندتر کرد. بله، من همیشه گفتم که ایران قبل از همه چیز احتیاج به آدم با تصمیم داره. اینجا قحط الرجال آدمه. خوشبختانه امروز سرنوشت ملت به دست قائد عظیم الشأنی مثل شخص اعلیحضرت سپرده شده. صفحه 29 پای